صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به برنامه صدای دیگر خوش آمدید.
من فهیمه خضر حیدری
و من رویا کریمی مجد
25 دقیقه آینده را با شما خواهیم بود
تا نگاهی داشته باشیم بر آنچه در هفته گذشته بر زنان ایرانی گذشت.
شیرین علم‌هویی متولد 1360 در روستای دیمقشلاق در نزدیکی‌های ماکو پس از 2 سال حبس در زندان اوین تهران به اعدام محکوم شد.
شیرین یک هفته پیش 19 اردیبهشت 1389 بدون اطلاع خانواده و وکلایش در کنار 4 فعال کرد دیگر در زندان اوین به دار آویخته شد. دادستانی تهران در اطلاعیه اتهام شیرین را بمب‌گذاری در پارکینگ قرارگاه سپاه در غرب تهران و انفجار آن در 6 خرداد 87 عنوان کرد.
پیش از این اما شیرین 2 نامه منتشر کرده بود و اتهامات علیه خودش را رد کرده بود و گفته بود که 25 روز اول دوره بازداشتش را در مکانی نامعلوم سپری کرده و در دوران بازداشت تحت شکنجه‌های شدید جسمی و روانی بوده. شیرین همینطور 6 ماه از دوره بازداشت خودش را در بند 209 وزارت اطلاعات گذرانده بود و بعد از اون به بند زنان زندان اوین منتقل شده بود.
28 آذر سال 88 شیرین علم‌هویی را شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی به اتهام خروج غیرقانونی از مرز به تحمل 2 سال حبس تعزیری و به اتهام محاربه از طریق ارتباط با گروه پژاک به اعدام محکوم کرد. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران فقط 2 روز پیش از اعدام شیرین اعلام کرده بود که وضعیت سلامتی او و تعداد دیگر از زنان زندانی در بند زنان زندان اوین خطرناکه. اما پیش از اون که این بیانیه ها مورد توجه قرار بگیره، شیرین علم‌هویی اعدام شد.
مهدی گلرو فعال مسائل زنان که او هم یکی از زندانیان این روزهای اوین هست و از همبندی های شیرین علم‌هویی بوده، در مورد آخرین شب زندگی شیرین نامه‌ای منتشر کرده. مهدی نوشته تلفن بند نصفان از عصر شنبه قطع بود. وقتی 10 دقیقه قبل از خاموشی به بهانه اشتباه گفتن نام پدر شیرین رو بردن، حتی لحظه‌ای به گمانمون نمیومد که شاید دیگه دیداری در پی این جدایی نباشه. اشتیاق شیرین به زندگی و پیشرفت و تلاش او در مطالعه شبیه کسی بود که تنها چند روز از بازداشتش گذشته و به زودی هم آزاد خواهد شد. ای وای که چه شبی گذشت. آوار صبح یک شنبه بر دوش ما سنگینی می‌کرد که دیگه اطمینان یافته بودیم که دست قضاوت بار دیگر مبارزی، آن هم شیرزنی از خطه کردستان رو به تنابه دار سپرد. از اخبار ساعت 14 شنیدیم که تنابه دار بر گردن شیرین بوسه زده و باورمون شد که آری دیگر شیرین باز نخواهد گشت و ما که تنها در خاطرات و تاریخ شفاهی حس از دست دادن دوستی رو شنیده بودیم، با تک تک سلول هامون تلخی از دست دادن شیرینمون رو حس کردیم. حالا 4 روز از اون فاجعه میگذره و شالی سیاه به رنگ روز هامون بر تختش نشان عزای ماست.
چوبوی گل به کجا رفتی تنها ماندم تنها رفتی
بعد از اعدام شیرین خانه او در ماکو تحت محاصره نیروهای انتظامی قرار گرفت و امکان برقراری هر گونه تماسی با اعضای نزدیک خانواده اون قطع شد و حالا که حدود 1 هفته از اعدامش میگذره هنوز جسدش رو به خانوادهش تحویل ندادند. در گفتگو با شیلا علم‌هویی عمه شیرین از اون پرسیدم شیرین کی و به چه اتهامی بازداشت شد.
خانم شیرین علم‌هویی در سال 2008 توسط سپاه پاسداران در یکی از خیابان‌های تهران با لباس مدنی دستگیر شد. قبلا یه مبارز سیاسی بود و بعد از 22 و بدون هیچ کسی ازش خبری داشته باشه به زندان اوین منتقل کرده بودن. خانمشین علم‌آوری در مدت 22 روزی که در دست سپاه پاسداران در جای نامعلوم بود زیر شکنجه شدید جسمی و روانی قرار گرفته بود، دست اعصاب غذا زده بود، اعصاب خوش. بالاخره بعد از 22 روز خانمشین علم‌آوری را به بیمارستان منتقل میکنن. حتی اون موقع هم حالشون قد وخیمی که مسئولین زندان عدیم تازه به پذیرفتن نمیشن.
چون چه مدتی در بند 209 زندانی بودن؟
بعد از 6 ماه بود از تکسیل روی زندان عدیم بودن. بعد از 6 ماه که بازیشون داشته شده بود بعد از 6 ماه به بند عمومی مستان زنان منتقل شده بود.
آیا در این مدت در جلسه دادگاهیشون اعضای خانواده تونستن حضور داشته باشن؟
نه حضور خانواده، حتی بدون تکلیف کردن، دو سال بدون وکیل، بدون هیچ کسی ازش خبری داشته باشه، زیر شکنجه جمهوری اسلامی ایران بود بدون تکلیف، بدون که تکلیفش روشن بشه.
خانم شیلا، آیا در دادگاه ایشون اتهامی که علیه ایشون مطرح شده بود و اون بمب‌گذاری در اتومبیل‌های سپاه پاسداران بود اعتراف کردن، پذیرفتن این اتهام رو؟
خانم شیرین علم‌پولی هیچ جرمی روش ثابت نشده بود. بعد از 22 روز که خانم علم‌پولی هیچ چیز اعتراف نمی‌کنه، هیچی نمیگه، خانم علم‌پولی رو میبرن به بهداری، دکتر میارن، دکتر میگه چرا اینجوری این دختره رو اذیت میکنی؟ او بازجو میگه چکار کنیم؟ میگه اون رو بیاریم بهداری به بیمارستان، من میتونم کاری کنم که دختره مثل بلبل شروع به حرف زدن کنه. خانمشون علم‌آوری خودش اشاره بهش میکرد در اون متن شکنجه، میگفت وقتی که مرا بردن بهداره روی تخت خوابوندن، دکتر به من آمپول تزریق کرد و هر چیزی هم که خواستم به خواست اونا من جوابشون دادم، چون که آمپول بهش تزریق کرده بودن. این دیگه خیلی سامنه. بعد هیچ چیزی جرمی روی خانم علم‌آوری ثابت نشده بود تا حکمش اعدام باشه. بعد از 2 سال خانم علم‌آوری را به شعبه 15 انقلاب تهران در دادگاه به ریاست قاضی صلواتی خانمشین علم‌آوری را به اعدام محکوم کرد و بدونی که داد پرونده خانم شیرین علم‌آوری به دیوان عالی بره که اونجا قرار بدن که آیا جرم این خانم اعدام است یا نه. خانم شیرین علم‌آوری را به در آویختن، یعنی حتی جمهوری اسلامی ایران نه احترام برای خانم علم‌آوری برای انسان‌های آزادی خواه میگذاره و نه هم به قانون خودش، قانونی که خودش نوشته و اجرا کرده. یعنی جرمی که بر روی خانمشین علم‌آوری ثابت شده بود فرار خیر قانونی از مرگ بود، اون هم جرمش 2 سال زندانی بود یا تبعید بود نه اعدام.
خانم علم‌آوری زمانی که شیرین بازداشت شد چند سالش بود؟
سال 2008 26 سالش بود
و ازدواج نکرده بودن. اینطوری که ایشون در نامه‌ای که از زندان اوین نوشتن گفتن که تا اون زمان فارسی بلد نبودن، در صورتی که شما عمه ایشون هستید و به راحتی فارسی رو صحبت می‌کنید، چطور امکان داره که در خانواده شما ایشون اصلا حتی یک کلمه فارسی بلد نباشن؟
در روستای دین اشلاق در خانواده پردیات و فقیر به دنیا اومد، چون که امکان تحصیل کردن امکان علم‌آوری اون امکان مادر نداشت تحصیل کنه. مدرسه‌ای که می‌خواست بهش بره از روستا 2 ساعت دور بود و خانم علم‌آوری نتونست تحصیل کنه و وقتی هم بازداشت میشه قادر به حرف زدن به زبان فارسی نبوده. این حقیقت داره. خانم علم‌آوری اصلا یک کلمه هم زبان فارسی بلد نبوده. بازجوها با زبان فارسی رو محکم کردن، برایشون خربنده ساختن و بعد که خانم علم‌آوری در زندان بند عمومی زنانه در اونجا زبان فارسی از دوستانش یاد میگیره، حتی روزی که برده بودن ساعت 9:50 دقیقه میبرن برای اعدام که هیچ خبری ازش نداره که میبرن اعدامش میکنن، درو میزنن میگن خانم علم‌آوری شما اسم پدرت رو اشتباه گفتی بیا بیرون. میبرن خانم علم‌آوری اون موقع مشغول درس خوندن بوده که فرداش امتحان ریاضی داره.
بعد از فوت ایشون برگشون رو چطوری به مادرشون خبر دادین؟
برادرش حتی که من بهش تلفن کردم خبر نداشت. وقتی که رفت دم در اوین، زندان اوین، تا خبری بشنوه که آیا درسته یا درست نیست، اونجا میبینه که یه دقیقه آرزو کردن اسمی خانمشون علم‌آوری و 4 تا رفقای دیگرشون که 3 تاشون کرد بودن، یکم فعال سیاسی فارس بود، اونجا نوشته شد. تا بعد از اونم که اینجا مونده مسئولین هیچ جوابی بهش ندادن که آیا اینها را اعدام کردن، به جایی بردن، هستن، نیستن، هیچ خبری ازشون نداشتیم. بعد که این خبر مسئولین به سایر های شخصی خانم شیرین علم‌آبادی را به برادرش تحویل داده بودند. یکی از همبستگان شیرین علم‌آبادی به برادرش گفته بود برید خانم پزشکی بهشت زهرا، اونجا میتونی خبری به دست بیاری، یه آگاهی به دست بیاری. اونا که اینجا رفته بودن بعدن در بهشت در خانم پزشکی بهشت زهرا هم به اونا گفته بودن برید خانم پزشکی کریجک. تا اون موقع مادرش هم خبر نداشت. من که از اینجا تلفن بهش کردم دیدم مادرش همسایه داشت، مهمون داشت، مهمون هاشون همسایهشون بودن، احوال پرسی کردن، داشت میخندی، خودش هم مریض بود. بعدش وقتی که حکم اعدام خانم علم‌آبادی حکم اعدام برش صادر کرده بودن، اون موقع مادرش خیلی وضعش خراب بود، مریضی قلب داشت، مریض بود. بعد از اون که تلفن کردیم برای عمویش و باباش رفتن به تهران، هنوز خانم مادر خانم علم‌آبادی خبر نداشت. تا روزی که سپاه پاسداران اطلاعات به خانه خانم شیرین علم‌آبادی میگن، خونش رو محاصره میکنن، مادرش و خواهرش رو دستگیر میکنن، به اطلاعات میبرن بازداشت رو میکنن. اونها اونجا اطلاعات بهش میده دخترت رو اعدام کردن و تعدیبش هم کردن، نباید درشون مراسم عزاداری برقرار کنین. بعد از اون با ضمانت آزادش کردن و اومدن خونه، هر روز میرن خونش رو تفتیش میکنن، حتی نمیذارن مردم به خونهشون برن، حتی شبها هم باید لامپاتونشون خاموش کنین تا کسی نفهمه که شما خونه هستین یا نیستین. تا حالا هم پیکرشون ندادن. آخرین جوابی که به ایشون داده بودن خبیل اینا مسلمان نیستن، نباید در قبرستان های مسلمان ها دفن بشن.
شیرین علم‌آبادی دختری که در بامداد روز یکشنبه گذشته به همراه 4 نفر دیگر در زندان اوین به عنوان تروریست اعدام شد، برای تک تک کسانی که اون رو هرچند کوتاه در زندان ملاقات کرده بودن نه تروریست که نمادی از عشق و مقاومت به نظر می رسید.
نلارام علی، یکی از همبندان شیرین علم‌آبادی، در سوگ او نوشته:
بلند شو شیرین، خواب بد دیده ای. مثل من که آن شب دمدمای صبح خواب بد می دیدم و هی چیزی بیخ گلویم را می فشرد. بلند شو شیرین، دستت را بگذار روی گلویت، نفس بکش و ببین زنده ای. بعد مثل من که آن شب دمدمای صبح سرم را دوباره روی بالش گذاشتم، سرت را روی بالش بگذار و بخواب. بلند شو. صدای گریه ابولو از پشت در اتاق می آید و جز با دیدن تو خنده به لبهایش بر نمی گردد. بلند شو. تو که می دانی اگر باز هم گریه کند صدای بقیه در می آید. بلند شو شیرین. شقایق باز هم موهایش را دم موشی کرده و در حیات کوچک بند نسوان دنبال قدم های بزرگ تو می دود و با صدای کودکانه می گوید: عزیزم. میداند این را که میگوید میخندی و بغلش میکنی، بی انصاف دستت را خوانده و هی تکرارش میکند. بلند شو شیرین، آفتاب امروز بهاری است و جان میدهد برای ساعت ها نشستن توی حیات و هی قدم زدن در 4 وجبی حیات که دنیای این روز هاست. بلند شو شیرین، تناب را خواب دیده ای، دست و پایت در خواب بی خودی هی تکان میخورد و تو هی بیدار نمیشوی. بلند شو شیرین، وقت برای خوابیدن همیشه هست. این شب انگار تمامی ندارد، انگار تمام این یک شنبه لعنتی پر از خواب است و کابوس. شیرین بلند شو، این یک شنبه لعنتی باید تمام شود و اگر تو بیدار نشوی همیشه یک شنبه میماند، همیشه خاطره تناب میماند، کابوس میماند. اگر تو بیدار نشوی همیشه جایی در حوالی عرس زمین تمام میشود و جهان از حرکت میستد.
سوگنامه دلارام علی رو برای شیرین علم‌آبادی شنیدیم.
جلوه جواهری، فعال امور زنان، یکی دیگر از همبندان شیرینه که از اون میپرسم کی و کجا برای اولین بار با شیرین مواجه شدی؟
من دقیقاً پارسال روز 12 اردیبهشت بود که دستگیر شدم برای روز کارگر. بعد از 2 هفته بود که به بند عمومی منتقل شدم و همونجا بود که با شیرین آشنا شدم و در واقع حدود 4 هفته با هم بودیم.
آیا در مدت 4 هفته در یک بند بودی هیچ وقت این احساس خشونت طلبی توی رفتارهاش، توی برخوردهاش دیدی؟
به هیچ وجه. اتفاقا شیرین خیلی انسانی نگاه میکرد به همین مسائل، به خصوص به رابطه اقوام با هم دیگه و این مسئله که رابطه فارس ها و کرد ها چطور باشه، رابطه فارس ها و ترک ها و حتی ترک ها و کرد ها، به اینکه حتی تو انتخابات باید شرکت کرد، اصلا ما دنبال یه جامعه مدنی هستیم، ما به دنبال دموکراسی هستیم. خیلی بحثش این روی دموکراسی بود و اینکه رو حقوق زنان خیلی پافشاری داشت و بحثش این بود که تبعیض توی یه مناطق خیلی بیشتره، این تبعیض باید برداشته بشه. من به هیچ وجه تو رفتارش نه تو عقایدش خشونت رو احساس نمی کردم.
من چند دقیقه پیش داشتم با عمه شیرین صحبت می کردم و همونطور هم که در خبرهای متفاوتی که منتشر شده بود اومده بود، شیرین سواد خوندن و نوشتن نداشت و در مدتی که در زندان بود تونسته بود تا کلاس پنجم نهضت سواد آموزی رو بخونه. اینطوری هم که عمش می گفت در خانواده بسیار فقیری بزرگ شده بود و دختر بزرگ خانواده بود، خانواده‌ای که خب در حال دختر بزرگشون نمیتونه هیچ تحصیلی بکنه، یه کمی توی ذهن جا نمیگیره که چطور امکان داره یه همچین آدمی با یه همچین پیشینه‌ای بخواد یک مبارز سیاسی باشه و اینطوری که تو داری میگی بخواد روی دموکراسی خواهی تاکید بکنه.
اتفاقا به نظر من مسائلی که برخی آدم‌ها با در واقع عمق وجودشون لمس میکنن در موردش خیلی بهتر میتونن نظر بدن. یعنی اینطوری نیستش که حتما باید ما درس خونده باشیم، دانشگاه رفته باشیم، بتونیم در مورد مسائلی که روزمره باشون درگیر هستیم صحبت کنیم. شیرین خیلی دانشگاهی حرف نمیزد در مورد این مسائل، خیلی ملموس حرف میزد. یعنی میدونست که چی میخواد، میدونست که دنبال یک جامعه آزاد برابره و این جامعه توش جامعه بد باشه که خیلی خشونتش کم باشه. به طور مثال دورانی مقایسه میکرد که دوران مرسوم به اصلاحاته، میگفت که تو دوره خاتمی بین کردها خیلی کمتر درگیری بود و یعنی منظورم بین کردها و حکومت خیلی درگیری کمتر بود، اصلا آزادی بیشتری وجود داشت، حتی رفتارها مسالمت آمیزتر بود بین دو طرف، ولی بعد مثلا تنش‌ها خیلی بیشتر شد تو حکومت تو دولت بعدی. منظور اینه که به هر حال اینها رو این تو منطقه‌ای که زندگی می‌کرده لمس کرده، دلیلی نداشته که براش حتما سوادی داشته باشه.
آیا شیرین هیچ وقت برای تو از روند دادگاهش چیزی تعریف کرده بود؟
بله، میگفتش که در واقع شیرین بحثی که داشتش این بودش که خب به هر حال وکیل نداشت و بعد از فشارهای خیلی زیادی که بهش اومده بود دادگاهی شده بود و تو تمام مدتی که یعنی قبل از دادگاه این نتونسته بود که دو ستایی با وکیلش صحبت کنه و بتر از همه این که تو دوران بازجوییش حتی متوجه دقیقا اتهاماتی که بهش میزدن نبود. خودش میگفت من نمیتونستم درست فارسی حرف بزنم و واقعا هم اون موقعی هم که ما بودیم شیرین باز درست حسابی نمیتونست فارسی حرف بزنه، براش خیلی سخت بود. یعنی حداقل کسایی که باهاش از سال گذشته بودن میگفتن که تو همین مدت یکم تمرین فارسی داشته و کمی یاد گرفته که بهتر صحبت کنه. خب با اون روندی که به هر حال فشار باشه بالا سر تو، زبان بازجوت رو نفهمی و تمام اینها، خودش یک جور در واقع روند دادگاه یا روند بازجویی بر علیه خودت میکنه.
و آیا مراحلی رو که برای بدرقه کردن یک زندانی برای اجرای حکم اعدام باید طی بشه تو شنیدی که برای شیرین هم طی شده باشه؟
من متاسفانه هنوز با کسی که از داخل زندان زنگ بزنه موفق نشدم صحبت کنم. در این زمینه خیلی دوست دارم بدونم در مورد شیرین چی بوده ماجرا و فقط نامه‌ای بوده که مرتیه گلرو داده بیرون و این نامه هم نشون میده که هیچ کسی همراه شیرین نبوده. کسی که اعدام میشه معمولا زندانیایی که باهاش خیلی به هر حال صمیمی هستن و اون زندانی آشناست باشون باید بمونن بالا سرش، یه روند این شکلی داره، به خانواده اطلاع میدن. من حتی شنیدم که شیرین خواسته که به خانوادهش زنگ بزنه و نذاشتن. با صحبتی که شیرین با برادر بزرگش کرده بود گفته بود که من اعدام نمیشم، یعنی امیدوار بوده به روند اصلا دادگاهش، اینطوری نبوده که فکر کنه اصلا ممکنه به این زودی اعدام بشه.
و توی زمانی که شما توی بندی بودید که شیرین هم اونجا بود، آیا هیچ وقت از مرگ میترسید؟
در واقع شیرین دختر کلا خاصی بود واقعا، یعنی به شدت درونگرا بود، هیچ وقت در مورد احساسات شخصی خودش در مورد خودش نمیگفت و بیشتر در واقع برای دیگران بود که نگران بود.
و در مورد آینده چی؟
خیلی امیدوار بود. شیرین به شدت درس میخوند، به داستان نویسی خیلی علاقه داشت، با اینکه براش فارسی خیلی سخت بود. یادم داستانهای محبوب من علی اشرف درویشیان رو میخوند و تشویق میشد که داستانهای محلی خودشون رو بنویسه و حتی یکی از این داستانها توی نشریه آوای اوین منتشر شد که بعدا ما تو سایت تحقیق برای بربریان منتشر کردیم. در مورد خودسوزی یک خالش بود و خیلی دوستش داشت، به همین دلیل به آینده خیلی امید داشت. اصلا همیشه امیدوار بود که میاد بیرون و قراره که به هر حال توی یه دنیای بهتری کار کنه و فعالیت کنه، این دنیا رو بسازه. امید رو همیشه من می‌دیدم توش.
اونطوری که هموندان شیرین میگن اون در زندان خواندن و نوشتن را آموخت و آغاز به نوشتن کرد. یکی از داستان‌باره‌های شیرین که برگرفته از زندگی واقعی خاله او در کردستان بود در وبسایت تغییر برای برابری منتشر شد.
شیرین داستانی نوشته به نام کچا جوان شوتی که در زبان کردی یعنی دختر جوان سوخت.
دختر می‌خواست با کسی که دوستش می‌داشت ازدواج کند. دختر می‌خواست با کسی که دوست می‌داشتش زندگی کند. یخ زده بودم. خاطرات به سرم هجوم می آوردند. خاطراتی گرانبها که نمی خواستم یک لحظه اش را حتی از یاد ببرم و حالا این خاطرات به یک بار چه سیاه و تلخ می نمود. روزی که کبرا فرار کرد همه به او پشت کردند. قبیله نام او را از فهرست اسامی زندگانش خط زد. برادران و خواهران کبرا نمی خواستند با کسی که دوست می داشت ازدواج کند. باید دل به کس دیگری می داد که آنها می خواستند. پسر به خواستگاری آمد، پسری که کبرا می خواست. خانواده او را پس زدند. کبرا می بایست با کسی که آنها می خواستند می رفت. پسر به بیرون پرتاب شد و دختر جوان سوخت. بعد از فرار آنها دعواها شروع شد. رسم بود در قبیله‌ای که نام کبرا خط خورده بود، همچون مردگانی که به گور سپرده بودند، خانواده پسر فراری به دختر گریزپای پولی بدهند. 3,000,000 تومان شد بهای کبرا. سالها بعد او را دیدم. دختر جوان شکسته بود و تکیده. 3 بچه ثمره زندگی چند سال او بود در فراموشی. به من نگاه کرد. دیگر همو دوست نداریم. مادر شوهرم آزارم می‌دهد. میگوید اگر خوب بودی فراموشت نمی‌کردند. کاش مرده بودم. با عشق آمدم و حالا این شد زندگی من. راه برگشتی نبود. قبیله او را فراموش می‌کرد. فراموش شده بود. کبرا اگر بر داخل سوختم. سالها بی‌خبری و حالا از آن سوی دیوارهای این بند می‌شنوم که دختر سوخت. خاطرات بر سرم هجوم می‌آورند. به کودکی‌مان پرتاب می‌شوم. زمانی که بی آتش و در انتظار آتش زندگی می کردیم. پسر ازدواج کرد پیش از آن که 7 سرآید. عاشقی یعنی چه؟ گویی هیچ عشقی در میانه نبود و تنها آتش گواه زندگی سوخته. عشق یعنی چه؟
به صدای دیگر گوش می کنید. هفته نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
خبر کوتاه بود. گروه مطالعات فرهنگی دانشگاه علامه طباطبایی منحل شد. این دانشکده از سال آینده در این رشته دانشجو نمیگیرد. ایزن مطالعات زنان این دانشکده.
رشته مطالعات زنان در سال 1378 با پیشنهاد مؤسسه مطالعات زنان مطرح شد و در شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم هم به تصویب رسید. 3 گرایش زن در تاریخ، زن در اسلام و زن در خانواده از همون اول برای این رشته در نظر گرفته شده بودند، اما به تدریج لیست درس‌های مصوبی که ارتباط نزدیکی با آنچه که در کشورهای دیگه تدریس می‌شد داشت تغییر کرد و این البته تنها آغاز تغییرات بود.
در ابتدا دانشگاه الزهرا، دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه علامه طباطبایی در این رشته دانشجو می‌گرفتند که از سال سوم دانشگاه تهران و دانشگاه آزاد هم به اونها پیوستند.
با وجود اینکه در کشورهای جهان سوم و کشورهای اسلامی مثل مصر، ترکیه، مالزی، اندونزی، تایلند و سریلانکا هم این رشته وجود داره، اما به نظر میرسه کم کم مقدمات برچیده شدن این رشته در ایران فراهم شده.
در گفتگو با نسرین افضلی، کارشناس ارشد مطالعات زنان در ایران، از اون خواستم تا برای ما توضیح بده که چه شد که رشته مطالعات زنان از لیست رشته‌های تحصیلی دانشگاه علامه طباطبایی حذف شد.
این ادامه روند 5 ساله‌ای که شروع شده، یعنی دقیقاً از همون سال اولی که آقای احمدی‌نژاد به ریاست جمهوری رسیدن، در واقع کلاً این پروژه زده شد و اینکه به هر یا ماهیتش تغییر کنه یا کلاً از بین بره. تغییر ماهیتش به این صورت بوده که این رشته در حوزه‌های علمیه در واقع تدریس و تحصیل بشه، یعنی مدرسش هم اونجا در واقع آموزش ببینن. نابودیش هم خب از این طرف مثل میبینیم که دانشگاهی که در واقع محل این رشته بوده و دانشگاه علوم اجتماعی بوده، چون به هر حال علوم اجتماعی نمیتونن دیدگاه های ایدئولوژیک یا مذهبی رو وارد خودش بکنه، بهتر دیدن که کلا این رشته رو بردارن. ابتداش رئیس مرکز مطالعات زنان دانشگاه تهران برکنار شد، بعد از اون استادای این رشته جابجا شدن و استادای با دیدگاه ایدئولوژیک جایگزینشون شدن و سیلابس درس‌ها عوض شد. حالا می‌بینیم که کل رشته برداشته شد و دیگه خیال آقایون راحت شد.
خانم افضلی، با توجه به اینکه فکر نمی‌کنم این رشته رشته دیرپایی باشه در دانشگاه‌های ایران، دلیل این شیوه برخورد حذفی با این رشته چی بوده؟
بله، این رشته با اینکه دیرپا نیست و تقریباً 7-8 سال بیشتر نیستش که تدریس می‌شد تو دانشگاه ما، ولی خیلی متقاضیان زیادی داشت، افرادی که واقعا مشتاقانه جزء محبوب رشته‌های علوم انسانی بودش که افراد با دل و جون و خیلی انگیزه زیادی واردش می‌شدن. من چند سالی که خودم این رشته تحصیل می‌کردم، چه در دانشگاه خودم چه در دانشگاه دیگه که با دانشجوها ارتباط داشتم، می‌دیدم که واقعا همه خیلی علاقمند بودن مباحثی که تو این زمینه ارائه می‌شد در مورد جنسیت، توسعه روانشناسی جنسیت، بحثی که در مورد حقوق زنان مطرح میشد، شاید به این نتیجه رسیدن که جز پرورش و تقویت نگرش فمینیستی و برابری خواهی نتیجه دیگه ای نداره، که خب کاملا متضاد با سیاست های رسمی دولت جدید به خصوص دیدگاه ایدئولوژی که حاکم بر کشور هستش، ترجیح میدن که کلا این رشته برداشته بشه.
و در صورت حذف این رشته درسی، فکر میکنین علاقمندان به رشته مطالعات زنان چه راه دیگری رو پیش رو خواهند داشت برای ادامه تحصیل در این رشته؟
متاسفانه واقعا جایگزین زیادی وجود نداره، ولی بحثش هست. بعضی از استادای قدیمی جامعه شناسی ایران که موقع انقلاب یا حالا سالهای بعد از ایران خارج شدن، در دانشگاه‌های دیگه جامعه شناسی یا مطالعات زنان تدریس میکنن، بتونن رشته رو به صورت مجازی و از طریق اینترنت آموزش بدن، یعنی مطالب همه به زبان فارسی باشه و استادا با اثر اینترنت با دانشجو در ارتباط باشن. خیلی ایده خوبی هست و من فکر میکنم که با حذف این رشته در ایران حتما اونا انگیزشون بیشتر میشه که زودتر این کار رو انجام بدن.
خانم افسری، با توجه به این که در طی سالهای گذشته فکر میکنم حدود بیش از 200 نفر در این رشته تحصیلی فارغ التحصیل شدن در مقطع فوق لیسانس، فکر میکنید آیا آموزش و تربیت چنین حجم کوچکی از زنان و مردان در رشته مطالعات زنان میتونسته اساساً روی جنبش زنان در ایران تاثیر بگذاره؟
این خیلی سخته بشه گفت که مطالعات زنان رو جنبش زنان تاثیر بذاره، جنبش زنان روی دانشجوهای مطالعات زنان، چون عده زیادی بودن که در از قبل از تاسیس این رشته، قبل از ورود به این رشته در جنبش زنان فعال بودن و بعد وارد این رشته شدن، و خب بعضی هم بودن که وارد این رشته شدن و بعد با گروه‌های زنان و جنبش زنان آشنا شدن، یعنی دوتایشون با هم تاثیر گذاشتن و تاثیر مثبت گذاشتن. ولی خب واقعا نمیشه انکار کردش که این تعامل دوستیه خیلی به نفع جنبش زنان بوده، به نفع حقوق زنان در ایران بوده، و از این فرصت دانشگاهی، از این افزایش اطلاعات تئوریک زنان استفاده کردن برای اینکه مطالبات زنان و خواسته هاشون رو به طریق علمی از طریق تحقیق و پژوهش نشون بدن و ثابت کنن، به فرض در مورد حق طلاق، در مورد ورزش زنان که پایان‌نامه خودم بوده. خب ما از این فرصت استفاده کردیم، به جایی که در حالت عادی جنبش زنان دسترسی ندارن، ارگان‌ها، اطلاعات، اینا دسترسی پیدا می‌کنیم، و با مصاحبه‌ای که با افراد مختلف می‌کردیم می‌تونستیم ایشون بدیم که نظر ما در مورد این که تبعیض در حق زنان صورت می‌گیره یا نگاه جنسیتی وجود داره، بر طبق این تحقیقات که انجام دادیم و آکادمیک هست و همه نمره خیلی بالایی هم می‌گرفتن افرادی که تو این زمینه تحقیق می‌کردن، این نشون می‌داد که به هر حال ما حرف مهملی نمی‌زنیم و کاملا داریم بر اساس تحقیقات این صحبت‌ها رو انجام می‌دیم. به هر حال گفتن یه سری حرف‌های تئوریک به تنهایی شاید انقدر تاثیرگذار نبودش که ما اینا رو در عرصه آکادمیک تونستیم نشون بدیم.
بار دیگر به پایان صدایی دیگر رسیدیم.
تا هفته دیگر و صدایی دیگر
پاینده باشید و شادمان.